بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 249، سطر 50. لکن قد جعلنا احد اسباب انقسام المتصل المصامتات و المحاذیات و هو انقسام بالفعل. بحث در این داشتیم که آیا زمین دارای جهت هست یا نه. سلام علیکم. جهت رو هم عبارت گرفتیم از فوق و صفر. گفتیم بنابر یک فرض زمین یک جهت دارد و اون علم است، و بنابر فرض دیگر زمین دو جهت دارد، یکی علم یکی صفر. در صورتی که ما بعدی در زمین فرض نکنیم، بلکه نهایت زمین رو جهت قرار بدیم، زمین دارای یک جهت است که عبارت است از فوق. اما اگر ما بعدی در زمین فرض کردیم و نهایت این بود رو لحاظ کردیم، زمین هم علم دارد هم صفر. منتها در یه حالت علمش میشه بالفعل، صفرش میشه بالقوه. در حالت دیگر هر دو، یعنی هم علم هم صفر، میشوند بالقوه. این دو وجه رو در نظر داشته باشید. دو وجه برای جهت داشتن زمین ذکر کردیم. یک وجه این که بدون فرض بعدی جهت زمین را حساب کنیم. یک فرض دیگه این که بعد از بعد برای زمین جهت رو لحاظ کنیم. بعد از فرض بعد، در صورت اول نهایت زمین رو جهت قرار می دادیم، در صورت دوم نهایت اون بعد مفروض رو جهت قرار می دادیم. چون نهایت زمین یکی بود، می گفتیم که جهت برای زمین یکیه. ولی چون نهایت اون بعدی که فرض می شد دوتا بود، می گفتیم جهت برای زمین دوتاست. مطلب به این صورت که دارم امروز میگم قبلا نگفته بودم، به خاطر جهتی که امروز بهش احتیاج داریم. بنابراین باید مرتبط رو قرار بگیره. اگرچه مطالب همون مطالب قبله، منطقه به بیان دیگه دارم عرض میکنم، یعنی تقریبا میشه که بیان سومه. به بیان دیگه عرض میکنم برای اینکه مطالب امروز روشن بشه. پس در صورتی که ما بعدی در زمین فرض کنیم، مثلا خطی رو در زمین نفوذ بدیم، در این صورت چون این خط دارای دو نهایت است، زمین دارای دو جهت میشه، یکی جهت علم یکی جهت صفر. بعد گفتیم این دو جهت اگر دو نقطه به حساب بیان میشوند بالقوه. یکی نقطه مرکزه، یکی نقطه است که در سطح زمینه. این دوتا میشوند جهت بالقوه. از لکن ناکه بحث امروز میخوام هر دو این دو جهت رو، هر دوشو یا لااقل یکیشو بالفعل کنیم. این دوتا که هر دو نقطه هند که هر دو رو گفتیم بالقوه‌اند، میخوام هر دو رو بالفعل کنیم یا لااقل یکیشون. پس توجه که این لاکن‌ها به کجا مربوط میشه. میفرمد که ما قبلا به توسط مصامته، بله بله، نه خیر، همون کارو نمی کنم. اون که فرض دوممون بود تموم شد، در فرض سوم ما می خواهیم بالفعل درست کنیم. با همون فرض سوم، بدونیم که فرض سوم به دوم مبدل کنیم، بدونیم که فرض سوم به فرض دوم مبدل بشه، می خواهیم در فرض سوم جهت بالفعل درست کنیم. ایشو می فهمد ما قبلا بیان کردیم که اعراض می توانند معین باشند و با تعینی که از طریق اعراض به وجود میاد ما جهت رو تعیین کنیم. مثلا فرض کنید که یک طرف جسم ممکنه رنگ سفید داشته باشه، یک طرف رنگ سیاه داشته باشه. این دو قسمت جسم به توسط رنگ داره تعیین میشه و رنگم عرضه، پس عرض میتواند معین باشه. حالا سفیدی و سیاهی رو نمیگیم، مسامته و محاذات رو میگیم. اگر نقطه از شی با شی این محاذات پیدا کرد یا مماثل پیدا کرد، اون نقطه معین میشه، به توسط همین مماثل معین میشه. مثلا نقطه های روی زمین نامعینند، هر جا میشه نقطه زمین فرض کرد، روی زمین هر جا میشه نقطه فرض کرد. اما تو اون قسمتی که من ایستادم، به خاطر اینکه زیر پای منه، به خاطر اینکه مماثل با بدن منه، به خاطر محاذاتی که با ما داره معین میشه. پس میشه نقطه ای رو که نامعین است و قابل تطبیق بر نقاط متعدد است، این نامعین رو میشود به توسط عرضی از قبیل مسامته، محاذات و امثال ذلک تعیین کرد. پس میتونیم این نقطه ای رو که سر خطه و به سطح زمین رسیده و معین نیست، هر جای زمین میتونیم این خط رو نفوذ بدیم، هر جای زمین میتونیم این نقطه رو فرض کنیم، این نقطه میشود به توسط محاذاتی، مماثل امثال ذلک معین بشه. وقتی معین شد همون رو جهت قرار میدیم و چون معینه بهش میگیم جهت بالفعل، دیگه جهت بالقوه حسابش نمی کنیم. پس توجه شدید، همون بالقوه رو به توسط این عرض بالفعل میکنیم. حالا مسامته رو چطور درست میکنیم؟ اینا همه حرفا درست بود، به طور کلی همه درست بود که مسامته میتواند معین کننده باشد. اون وقت این نقطه نامعین به توسط مماثل معین شود، از بالقوه بودن به بالفعل بودن وارد بشه. اینا همه درست، اما چطوری شما تو زمین مماثل درست میکنید، محاذات درست میکنید، این عرضی که معینه چطوری میاریدش؟ ایشون میفرماید روی زمین همیشه یک چیزی هست، انسانی، درختی، به قول ایشون قائمی روی زمین هست. حالا این قائم میخواد انسان باشه، میخواد درخت باشه، هرچی باشه. ما محاذات زمین رو با اون حساب میکنیم، نمیگیم اینو دقت کنید، نمیگیم زمین این سطحش یل سما است. میتونیم اینو بگیم، اما با سما مقایسش نمیکنیم. میگیم این ماما، میگیم این قسمت از زمین زیر مثلا پای این انسان است. اینطوری تعیین میکنیم جهت رو، نه از طریق سما، اگرچه میتونیم از طریق سما هم معین کنیم. کل سطح رو ملاحظه کنید، از طریق سما معینش میکنیم، میگیم این یل سماه، پس فوقه. اما حالا نمیخوام کل سطح رو تعیین کنیم، میخوام نقطه ای رو تعیین کنیم. این دیگه به وسیله سما تعیین نمیشه، به وسیله اینکه تماس دارد با این انسانی که رو قرار گرفته. من اول گفتم زیر پای انسانه، اونم درست بود، ولی خب میخوام جهت علم درست کنم، جهت علم درست کردن با زیر پای انسان درست نمیشه. باید بگیم این چون مهازات دارد، مماسه دارد با چیزی که روی زمینه، پس این قسمت روی زمینه. چون این قسمت مماسه دارد با این شخص و قائمی که روی زمینه، و چون این شخص روی زمینه و به قول خودشون در افق زمین قرار گرفته، پس این قسمت از زمین که به این افقش نزدیک است و به این شخص نزدیک است می شود فوق زمین. همین نقطه‌ای که این وایسده ما میگیم فوق زمینه. کل سطح رو کار نداریم. کل سطح رو اگر میخواستیم بگیم فوق زمینه میگفتیم یل سماه، و چیزی که یل سماه باشه فوقه، پس اینم فوقه. این مال کل سطح بود. اما حالا یه شخصی رو، یه قائمی رو که رو زمین ایستاده، اون رو حساب میکنیم که اون افق زمین شده. افق زمین یعنی بالای زمین، بالا سر زمین. و این افق، این و این قسمت از زمین که الان زیر پای اوست به این افق نزدیکه. وقتی به افق نزدیکه پس بالاست. چیزی که به افق نزدیکه، افق یعنی بالا سر، چیزی که به افق زمین نزدیکه میشه بالای زمین. اون درون زمین به افق زمین نزدیک نیست، این بالای زمین به افق نزدیکه. ما اون شخصی که رو زمین ایستاده اون رو افق زمین حساب میکنیم، یعنی بالا سر زمین. خب از طریق مماسه این نقطه از زمین با این بالا سرش میگوییم پس این نقطه از زمین بالای زمین، نه با سما بسنجیمش بلکه با اون افق میسنجیم، یعنی اون چه که روی زمینه، که افق در مثال ما اون شخصه، اون درخته. اینطوری ایشون تعیین میکنه فوق زمین رو. فوق دیگه در این صورت کل سطح نیست، همون نقطه است این شخص ایستاده، و اون نقطه به توسط بعدی که ما در زمین فرض کردیم وجود گرفت اما معین نبود، چون بعدی که ما میتونستیم فرض کنیم معین نبود، لذا این نقطه معین نبود. ما برای تعینش از این افقی که روی زمین قرار گرفته که این قائم و این شخص است، از طریق این تونستیم این نقطه رو تعیین کنیم. پس نقطه شد جهت فوق، اون هم جهت بالفعل و معین. این تمام بحث ایشون در اینجا. که توجه کردید از چه چیزی استفاده کردیم. اولا بعدی رو در زمین فرض کردیم، خطی رو. حالا لازم نیست خط نازک باشه، خطی که به اندازه تن ماست، به اندازه تن درخته، یه همچین خطی فرض کنید از بالا تا پایین. البته اون طرف مرکزش مشکل پیدا میکنه، کاری به اون نداریم. از طرف رو میخوام حساب کنم، از طرف رو این خط الان زیر پای من قرار گرفته. کجاست زیر پای من قرار گرفته؟ نهایتش. پس این نهایتش میشه جهت. اما این خط میتونست جاهای مختلف باشه، پس جهت نامعین بود. اما حالا چون این خط رو داریم زیر پای خودمون فرض میکنیم و ما خودمون رو افق زمین میگیریم، پس انتهای خط معین شد به توسط اینکه زیر پای من قرار گرفت. و این معین شده به این صورته که نزدیک است به افق زمین. افق زمین منم که الان روش ایستادم. این چون نزدیک به افق زمینه میشه فوق، چون هر چی نزدیک به افق میشه فوق. خود افق فوقه، هر چی که نزدیک به افق فوقه. پس الان زیر پای من به عنوان یک نقطه‌ای که نقطه فوق زمین است تعیین شد، بنابراین فوق شد بالفعل. صفر رو نمیگیم، صفر رو نمیگیم، چون صفر معینی نداریم، ولی علم معین داشت، من معینش بودم. اما صفر هیچی، صفر یه نقطه فرضی است که چون معینی در اونجا نیست نمیتونید معینش کنید، ولی علم رو دارید معین میکنید. پس در فرض دوم علم معین شد، چون علم کل سطح بود، با یل سما معینش کردیم. اما در فرض سوم علم معین نبود، الان معینش کردیم. روشن شد که ما یکی از دو جهتی رو که در فرض بعد برای زمین قائلیم بالفعل کردیم، در حالی که هر دوش بالقوه بود. خط باعث معین شدن نمیشه، من باعث معین شدن میشم. خط باعث میشه که زمین دو تا بعد پیدا کنه. شما اگر خط رو فرض نکنید، نهایت خود زمین بگید، زمین یه نهایت بیشتر نداره، چون یه نهایت بیشتر نداره یه دونه جهت پیدا میکنه. اما اگر خط فرض کردید، چون خط دوتا نهایت داره، این زمین دو نهایتی میشه، دو نهایتی که شد دو جهتی میشه. الان ما بحث در این نداریم که دو جهتیش میکنیم، با اون خط فرضی دو جهتی کردیم، جلسه گذشته دو جهتی کردیم، الان میخوام این دو جهتی که نامعین بود فقط معین کنیم. الان بحث ما در تعین این جهتی، جهت فوقی که با این بود برای زمین درست شد و جهت صفر، هر دو بالقوه بودن، ما میخوام فوقش رو بفل کنیم، به توسط شخصی که رو زمین ایستاده این فوق رو بفل میکنیم، همین، کاری دیگه نمیخوام بکنیم. بله، این که قبول داریم. ما حالا شما با عنوان مرکزیت یا با عنوان دیگه، فاصله این مرکز با تمام قسمت محیط مساویه، به هر ترتیب شما مرکز رو معین میکنید. مرکز نقطه موهومه ولی نقطه معینه است، این حرفی درش نیست. ولی این خطی که نفوذ میدید، از این طرف نفوذ میدید به مرکز میرسه، از اون طرف هم نفوذ بدید به مرکز میرسه. کجای این خط رو میخواد صفر حساب کنید، نه مرکز ها، نهایت خط میخواد صفر حساب بشه نه مرکز، چون مرکز که یه امر مهمه، اصلا به حساب نمیاد. شما یه بعدی رو در زمین نفوذ دادید، خطی رو نفوذ دادید، سر و ته این خط میشه دوتا نهایت، دوتا نهایت میشه دوتا جهت. شما این خط رو الان به عنوان جهت ملاحظه میکنید، نه اون نقطه مرکز رو. این خط از کدوم طرف میره؟ بله، دو طرف خط، دو طرف خط به عنوان جهت ملاحظه میشه. این خط از کدوم طرف میره؟ از این طرف بیاد، همیشه به مرکز میرسه. ولی من نمیخوام مرکز رو صفر حساب کنم، من میخوام انتهای این خط رو صفر حساب کنم. ببینید این خط شناوره توی جرم زمین،
هر کدوم خط شناور باشه، این شعار است که از فضا هر طور شناور باشه، یه نقطه‌اش همیشه ثابته،
صفر ثابت، مرکز ثابته، ته این خط هم ثابته. این خط رو هر طرف شما بکشید یه جور نشون میده، ببینید. بله، ته خط ثابت نیست. ببینید شما این خط رو مثلا پس از طرف شمال وارد زمین کنید، این ته خط سمت جنوب رو نشون میده، از سمت جنوب واردش کنید، ته خط سمت شمال رو نشون میده، درسته؟ یعنی سمت شمال نه که بیاد بالای زمین ها، همون توی زمین، همون توی زمین انتهاش کجا رو نشون میده. یعنی این خط اشاره به کجا داره؟ آخه صفر شما مرکز دارید میگید، ما صفر رو مرکز نمیگیریم، ما صفر رو تای خط میگیم، منطبقه بر مرکزه، منطبقه بر مرکزه، ولی کجا داره اشاره میکنه؟ از کدوم؟ ببینید این وقتی میاد روی زمین همیشه اشارهش همون امتدادشه، امتدادش بدین امتداده یکسان نیستن. یعنی این آخر خط درست رو مرکز منطبق میشه، ولی خود آخر خط کجا قرار میگیره؟ جاهای مختلف ممکنه قرار بگیره. دقت میکنید این خط داره دور میزنه دور مرکز، شما به اختیار خودتون میتونید خط دور و مرکز دور بزنید. خب هر دفعه نهایت یه جا میفته، نمون ببینید اگه مرکز شما صفر بگیرید، مرکز یکی بیشتر نیست، نقطه است، این خطه داره دور میزنه. در هر صورت اگر تونستید تای خط رو متعین کنید، ترخط رو تونستید متعین کنید که سبل هم معین میشه. اگر نتونستید متعین کنید سبل معین نمیشه. حالا شما میگید که ترخط معینه، همش رو اون مرکزه، به هر صورت معینش میکنیم، یا میگیم رو اون مرکزه، یا اینکه میگیم که با هر نقطه تماس داره اون نقطهش معینه، به هر صورت معینش میکنه. اگه معین چون سفر هم معین میشه، معین شد میشه بهش.
اون اصلا سفر نداریم، یعنی اگر اینطور شد
شکل سفر یعنی که
هر دو در هر دو تا بالقوه است دیگه، هرگز نخواهیم.
بله خب نداریم دیگه. خب بله، ما در اون وقتی که میگفتیم هر دو بالقوه است، به خاطر این بود که تعین به وسیله عرض رو حساب نمیکردیم. حالا تعین به وسیله عرض رو داریم حساب میکنیم. همیشه این تعین به وسیله عرض بود، خودشون هم میگه، میگه که لا تعدم العرض، یعنی عرض هیچ وقت خالی از اون قائم نیست، خالی از اون شخص یا درخت و امثال ذلک نیست، یعنی همیشه چیزی رو زمین هست و شما میتونید اون رو افق زمین قرار بدید و زمین رو زیر او قرار بدید و بگید هر قسمت از زمین نزدیک اون افق است بالاست. همیشه شما این کارو میتونید بکنید، پس هیچ وقت خالی از این محاذات و مماثل نیستید. ولی در بحث دیروز ما توجه به این مماثل نمیکردیم، خود این خط رو نگاه میکردیم که قابل هست هر جای زمینی فرض شود، چون قابل بود ما علو و بالقوه گرفتیم. ولی حالا توجه به اون محاذات میکنیم، چون توجه به محاذات میکنیم اون جهت بالقوه میشه جهت بالفعل. شما میفرمایید محاذات هیچ وقت از زمین مسلوب نیست، پس بالفعل بودن جهت هیچ وقت مسلوب نیست. این درسته، ولی به شرطی که ما این محاذات لحاظ کنیم. ما دیروز لحاظ نمیکردیم، لذا گفتیم جهت بالقوه است. امروز داریم لحاظ میکنیم، میگیم جهت بالفعل. روشن مطلب؟ اون صفر هم شما دلتون خواست بالفعل بگیرید، چه چیزی نداره، دستوری تعیینش کنید، تعیین بشه میشه بالفعل. حالا شما میفرمایید به وسیله مرکزیت تعیینش میکنه، اون ابی نده. ابن سینا الان رفته سراغ فوق، اونو داره بالفعلش میکنه. شما مگه تونستید به توسط چیزی هر وسیله ای صفر هم معین کنید، بازم میشه بالفعل. در فرض دوم که سطح ما علم می گرفتیم، با اینکه خط رو نفوذ می دادیم در زمین، ولی سطح ما علم می گرفتیم، اونجا علم گرفتنش به خاطر این بود که سطح یل سماه، از طریق یل سما فوق قرارش می دادیم. الان از طریق یل سما قرارش فوق قرارش نمیدیم، از طریق اینکه یل الافق است فوق قرار می دیم اون قسمت از زمین رو. نقطه با سطح نگیده، نقطه که محل ورود سطحه، مصامت نیست اصلا، نقطه جزی از سطحه، نه مصامت سطحه. نقطه مصامت سطح نیست، مصامت است با یه چیزی که رو سطحه، نه با خود سطح. نقطه که تو سطح گمه، یعنی حله دیگه، نمیشه اونو با سطح مقایسش کنه. وقتی معین باشه بالفعل دیگه، چرا چرا بالفعل نشه؟
هر وقتی شما چوب هم در نظر بگیرید، چون اجزای مقداری داره، تا قد قدش نکنید که بالفعل نمیشه، معین میشه اما بالفعل معنی که از کناریاش جدا باشه، مستقل بشه.
الان با مصامته جداش میکنیم دیگه، شما میفهمید با فک جدا کنیم این نقطه رو، با فک بیاریم بیرون. ما با فک بیرونش نبردیم، ما با مصامته درسته معینش کردیم، فرقی نمیکنه. شما اگر میدونید که این جس رو تقسیم کنید با تقسیم فکی، اون جزءش معین میشه، اینو قبول دارید. خب حالا با تقسیم فکی معینش نکنید، با مماثل معینش کنید، بازم معین میشه. اگر تعین باعث بالفعل شدن بشود، چه تعین رو از طریق فک درست کنید، چه تعین از طریق تماس درست کنید، وقتی تعین رو شد بالفعل درست میشه. شما قبول دارید که از طریق فک تعین درست میشه و بالفعل جهت بالفعل میشه؟ اگه اینو قبول دارید تعین از هر طریق بیاد جهت بالفعل میکنه،
یعنی خط اگر داشته باشیم در طول این هر جا دست بذاریم بالفعل میشه، مثلا نماز قرار
بگیره تعینش بالفعل میشه.
تو بالفعل
با اشاره میتوانیم، با اشاره میتوانیم بالفعلش کنیم، با فرض هم میتونید بالفعلش کنید، با عرض که دیگه به طریق اولا، با فک هم میتونید معینش کنید، میشه بالفعل. منتها بالفعل شدن راهای مختلف داره، بالفعل میشود بال اشاره، بال فرض، بال عرض، بال فک، به همه وسیله میتونید بالفعلش کنید. صفحه 249 سطر پنجم. لکن قد جعلنا اصلاً، لکن استثناء از چیه؟ قبلا جهتها رو بالقوه کرد، حالا با لکن میخواد استدراک کنه، میخواد بگه همین جهتی که ما بالقوهش کردیم بنابر یک لحاظ میتونیم بالفعلش کنیم. لکن قد جعلنا یکی از اسباب انقسام جسم متصل یا خط متصل یا سطح متصل را، یعنی هر مقدار متصل رو، یکی از اسباب انقسامش رو قرار دادیم المسامتات و المحاذیات. المسامتات و المحاذیات مفعول دوم جعلناست. قد جعلنا احد اسبابی که منقسم میکند متصل را، یکی از اون اقسامی که متصل میکند مسامته و محاذاته. همونطور که فک یکی از اسباب انقسام این متصل است، همچنین مسامته و محاذات هم یکی از اسباب منقسم کردن این شیء متصل است. شیء متصل یعنی هر چی مقدار باشد، خط باشه، سطح باشه، جسم باشه، هر چی. و هو انقسام بالفعل، انقسام به وسیله مسامته و محاذات، یه انقسام بالقوه نیست، انقسام بالفعله. تا وقتی شما شروع نکردید به انقسام، این انقسام میشه بالقوه. ولی وقتی شروع کردین به انقسام، چه از طریق اشاره، چه از طریق فرض، چه از طریق عرضی که عبارت از مسامته و امثال ذالک، این انقسام میشه بالفعل، دیگه بالقوه نیست. و هو انقسام بالفعل، اذ یتعین المماس بالمماسه والمسامت بالمسامته والمحاذی بالمحاذات. ببینید سه تا پشت سر هم ذکر میکنه، میگه یتعین المماس والمسامت والمحاذی، بعد پسرش سه تا میره، بل مماسه بل مسامته بل محاذات. این سه تا به لفظ نشر مرتب مربوط به اون سه تا قبله. همونطور که میخونم، از یتعین المماس بل مماسه، یتعین المسامت بل مسامته، یتعین المحاذی بل محاذات. کما بل اشاره، یعنی کما یتعین اون قسم با اشاره. همونطور که شما میتوانید قسمی رو با اشاره معین کنید، میتوانید قسمی رو به وسیله این اموری که گفتیم معین کنید. تعین یک جز همیشه از ناحیه انقسام فکری نیست، از ناحیه های دیگه ممکنه شما این جز رو متعین کنید. فیکون و اذن المرکز و طرف الاخر. ابن سینا با شما موافقت داره، مرکز هم داره معین میکنه، یعنی البوسفلو هر دو رو بالفعل میکنه. فیکون اذن المرکز و طرف الاخر، الف الاخر افتاده، لآخر درست نیست، و طرف الاخر. این المرکز و طرف الاخر میشه اسم یکونو. مما یسیر و معین الوجود میشه خبر یکون. هم مرکز هم طرف آخر که مقابل مرکزه، که آمده رو سطح زمین. ما بود فرض کردیم، این بودی که فرض کردیم توی زمین، یه طرفش مرکزه، یه طرف آخر هم داره که رو سطحه. مرکز و طرف آخر مما یسیر و معین الوجود، معین الوجود میشه، بالفعل میشه. اما لمسامتت البعد المفروض، چون مسامته پیدا میکند با یه بودی که شما فرض میکنید. حالا اون بود چیه؟ بود علا خواهیم گفت، قائمون علا الارض، مثل درخت، مثل انسان، هر چیزی رو زمین باشه. خب پس میتوانیم مرکز رو و طرف دیگر رو با مسامته بودی که فرض میکنیم تعیین کنیم. اون وقت هم مرکز تعیین میشه که نهایته، هم طرف آخر تعیین میشه که نهایت دیگره، هر دو نهایت تعیین میشن، قرآن هر دو جهتن تعیین میشه. بله، بودی که فرض میشه، حالا بودی که فرض میشه با اون قائم، مسامته با اون قائم، مسامته با هر چیزی که زمین، بالاخره اون خطی که شما فرض میکنید با یه چیزی برخورد میکنه دیگه، با یه سنگی رو زمین، با یه سنگی رو زمین، هر چی بالاخره زمین از یه چیزی که روشه خالی نیست. بعد میگه لاکن نشن، یعنی مهم، شن رو در اینجا من مهم میگیرم، به معنی مهم، شن به معنی کار هست، به معنی امر هست، به معنی مهم هم بلا شاید بیاد، من در حساب اینجا به معنی مهم میگیرم. مهم تعیین اون بعد مفروضه که میخواهی با مسامته، با مسامته زمین با اون بعد تعیین درست کنی، اون بعدی که میتواند این نهایت خط مفروض رو معین کنه، اون بعد چیه؟ اونی که مسامته با اون رو میخوای مقایسه کنی چیست؟ لکن حرف و لکن حرف در این بعد مفروض است که کیفه یفرز، این بعد چگونه فرض میشه؟ کلا فرض میکنه فنقول، یعنی فنقول رو در فرض این بعد مفروض که چگونه فرضش میکنیم، فنقول لا تعدم الارض وجود افق لها، هیچ جای زمین خالی از چیزی که افق باشد برای زمین نیست، یعنی زمین همه جا یه افقی داره، افق یعنی بالا سر، یعنی چیزی که روش باشه، لوجود قائم علیها، یعنی در هر جای زمین نگاه کنی قائمی بر روی زمین هست، حالا این قائم میخواد انسان باشه، میخواد شجر باشه، میخواد یه دونه سنگ باشه، هر چی هست، بالاخره همه جا زمین افق داره، یعنی یه چیزی بالا سرش هست. اون بالا سر رو اگه شما ملاحظه کنید، اون نقطه علو تعیین میکنه، نقطه صفر هم که حالا به قول شما به مرکزیت یا به هر چیزی دیگه تعیین میشه. افق معنی مختلف داره، معنی که در اینجا هست یعنی بالا سر، افق سه تا معنی داره، اینجا من افق معنی بالا سر، یعنی رو، افق یعنی رو، این دیگه خیلی واضحش کنی. بله افق حسی، بله، حالا افق حتما تو اطلاقاتش یه فاصله ای هم داره، یه فاصله ای هم داره، اما دیگه ما این فاصله رو الان در اینجا ملاحظه نمی کنی. این که روی زمین ایستاده میشه نسبت به زمین میشه افق. حالا در یه بحثی که شاید فردا انشالله برسیم، زمین رو افق یک چیز دیگه حساب میکنه، زمین رو افق یک چیز دیگه حساب میکنه که زمین بشه رو. این دیگه زمین تا حالا همه جا گفتم میشه سفل مطلقه، حالا یه چیزی فرض میکنه که زمین رو اون باشه، وقت زمین میشه بالا دیگه اون سفل مطلق نیست. میخوام عرض کنم افقی که در اینجا فرض میکنه یعنی همون بالا سر، یا به تعبیر دیگه یعنی رو. و جمیع ذلک من اسباب فرض الابعاد ذاهبت فی، شیء قائم بر زمین رو افق زمین گرفته، همون شیء قائم رو گرفته افق زمین، انسانی که ایستاده، درختی که کاشته شده، این همه افق زمین گرفته شده، فاصله هم نداره، غالبا افق رو میگن بالا سری که خود فاصله داشته باشه، ولی اینجا فاصله نداره، احتیاجی نیست به فاصله. و جمیع ذلک من اسباب فرض الابعاد الابعاد ذاهبت فیه، فیه یعنی فی الارض، بعضی نسخ هم در اینجا فیها داره، دیروز هم گفتیم خیلی اشکال نکنید که چرا زمین رو مذکر آورده به اعتبار جسم، بر نسخه این که مؤنث داریم که راحته. میفرماید که این هم که الان ما داریم ذکر میکنیم، همین افقی هم که داریم میگیریم، این هم از اون اسباب فرضیست که ما در درون زمین فرض میکنیم. الان ملاحظه کنید یه انسان رو زمین ایستاده، شما این انسان رو از همون سر تا پاش لحاظ میکنید، بعد به پا که رسید رها نمیکنید، این ادامه پا رو میرید تا مرکز، یعنی یه خط لازم نیست از بیرون بیارید توی زمین نفوذ بدید، ادامه همین موجودی رو که رو زمین ایستاده ادامه اینو نفوذ بدیم بریم پایین. این هم خودش میشه یکی از اسبابی که ما بودی رو فرض میکنیم و در زمین نفوذ میشیم. یعنی لزوم نداره یه خطی فرض کنید. همین انسانی که ایستاده وقتی به پای این انسان میرسید فکر کنید که این پا نفوذ کرده رفته تا مرکز زمین. این هم خودش میشه یه بود دیگه. پس همین قائم علال ارزم یا امثال این میشود یکی از اسبابی که نفوذ در زمین میکند و سر و ته پیدا میکنه. شما سر و تهش رو میتونید نهایت قرار بدید و جهت به حساب بیارید. اگر معینش کنید میشود بالفعل، اگر معینش نکنید میشه به قوه. و جمیع ذلک من اسباب فرض الابعاد ذاهبت فی. تمام اینها که گفتیم، حالا مثل همین افق یا چیزی اگه از این قبیل اگه داشته باشیم، همه از اسباب فرض ابعادی هستن که نفوذ در زمین میکنن. خب اینو برای چی داره میگه؟ برای فکانه بعد میگه. یعنی شما بالاخره یه جسمی در خارج زمین دارید فرض میکنید، امتداد اون جسم هم نفوذ میدید تو زمین، بعد یه سببی برای پیدایش جهت درست میکنید. یعنی نهایت درست میکنید، نهایت هم میشه جهت. اگر زمین رو تنها ملاحظه کنید هیچی نبینید، نه آسمانی که فوقشه، نه این قائمی که روی زمین ایستاده، هیچ کدوم ملاحظه نکنید، زمین هیچ جهتی نداره، نه جهت فوق نه در جهت سفل. مگر اون وجه اول رو بگید. وجه اول این بود که نهایت خود زمین لحاظ بشه، کاری به اجسام دیگه نداریم. اگر نهایت خود زمین رو لحاظ میکردید گفتیم یه دونه جهت داره و اون فوقه، یعنی سطحش، دیگه جهتی دیگه نداره. اما اگر بودی رو نفوذ میدادید اون وقت دو جهتی میشد، زمین دو جهتی میشد. ایشون میگه اگر برای زمین هیچ امر خارجی قائل نباشی، امر خارج یعنی چیزی که غیر زمین باشه و روی زمین ایستاده باشه، حتی سما رو هم که خارج زمینه نبینی، هیچ کدوم از این امور خارجه رو نبینی و بخواهی نهایت بود رو جهت بگیری نه نهایت خود زمین رو، اون فرض اول بذاری کنار، فرض دو و سه رو که جلسه های گذشته میگفتیم اونو مطرح کنیم. اگه بخوای این چنین عمل بکنی ناچار باید بگویی زمین اصلا جهت ندارد، نه فوق نه سفل. چرا؟ چون نهایت خودش رو که حساب نمی کنی. فرض اول این بود که نهایت خودش رو حساب کنی، اونو که حساب نمی کنی. این بعد ذاهب رو میخوای نگاه کنی، بعد ذاهب هم نداری. چرا؟ چون جسمی خارج از زمین نیست که امتداد اون جسم رو بعد ذاهب فعل ارض حساب کنی. همه رو ندیده گرفتی، اونایی که رو زمین ایستاده بودن، خود سما رو، همه رو ندیده گرفتی. خب قهران بودی در زمین نفوذ نمیکنه و شما میخوای نهایت بود رو جهت بگیری. الان بودی نداری که نهایتش جهت بگیری، پس باید بگی زمین اصلا جهت نداره. فکان الارض لو انفردت ایزن، اگر زمین منفرد باشد ایزن، ولم تکن لها نسبتون الى اجسام خارجتن، و زمین نسبتی به اجسام خارجه مثل سما، مثل اون قائم، مثل درخت امثال ذلک نداشته باشد. لم یکن لها بالفعل فوق و اسفل به هذا الوجه. به هذا الوجه یعنی به این وجهی که ما میخواهیم جهت رو از طریق بعد نافذ درست کنیم. اگر جهت رو از طریق نهایت خود زمین میخواستیم درست کنیم اون اشکالی نداشت، زمین نهایت داشت و اون جهت بالفعلش بود. اما به هذا الوجه یعنی به این وجهی که میخواهید جهت رو از طریق بعد نافذ درست کنید. خب این بعد نافذ باید از کجا بیاد؟ باید از امتداد یه قائمی که رو زمین است و امثال ذلک پیدا بشه. شما از این قائم و سما و همه قطع نظر شدید، هیچی غیر زمین ندیدید، خب اون بعد تحقق پیدا نمی کنه. بعد که تحقق پیدا نکرد طرفینش محقق نمیشه، قهران جهتی برای زمین نیست. لم یکن لها بالفعل فوق و اسفل به هذا الوجه. به هذا الوجه مهمه، توضیح دادم به هذا الوجه یعنی چی. یعنی در صورتی از طریق بود بخوای بود، نه بالفعل کار نداریم. لم یکن لها بالفعل فوق و اسفل، بله خب اون لحاظم شماست، اگه لحاظم نکنید دلقابه دیگه ندارید. بله، اگر اجسام خارجه نداشته باشید جهت بالفعل ندارید، لحاظم نکنید جهت بالقوه ندارید. الان ایشون میگه جهت بالفعل نداره چون اجسام داره مطرح میکنه، فرض بر اینه که لحاظ کردید، اما اگه لحاظم نکنید، همون بعدی که لحاظ میکنید اونم نکنید دیگه، تقریبا میشه گفت نه تقریبا، واقعا اصلا جهتی نیست، نه بالقوه نه بالفعل. اون که جهت حقیقی و حق حقیقی و سفل حقیقی در صورتی که از سما رو داشته باشید زمین هم داشته باشید. ما میگیم الان زمین تنها باشه، هیچ چی دیگه نباشه کنارش. اون در این فرض رو داریم میکنیم. اونی که شما دارید میگید فرض اینه که زمین هم باشه آسمان هم باشه. نه مطلقش هم داریم. مطلقش هم داریم. گفتن علب و سفل مطلق هم داریم، علب و سفل نسبی هم داریم. حالا اون در صورتی که ما زمین رو داشته باشیم آسمان هم داشته باشیم، الان داریم قطع نظر از آسمان میکنیم، میگیم زمین تنهاست، اجسام خارجه نیست، اجسام خارجه نداره، چه اجسام خارجه که رو زمین بیسن، چه اجسام خارجه که مثل سما باشه، اون وقت زمین هیچ جهتی نخواهد داشت. الان بس در جهت زمینه، بس در جهت عالم نیست. فوق و سفل که میفهمه جهت عالمه، الان بس ما در جهت عالم نداریم، بس در جهت زمین داریم. بر فرض سما هم با شما داریم، سما رو نگاه نمی کنیم، خود زمین رو داریم نگاه می کنیم. اینا که همه بحث شد، گفتیم که اون وجه رو لحاظ نکنید، اون وجه رو لحاظ نکنید، وجه این که خود زمین نهایت دارد اون رو نگاه نکنید. اون اگه نگاه بکنید زمین دارای جهت فوق میشه. اون بعد مفروض رو نگاه کنید، بعد نافذ رو نگاه کنید، بعدی که میخواد تو زمین نفوذش بدید، اون اگر نگاه کنید، یعنی بس کردم دو تا وجه داریم برای پیدایش جهت در زمین، یکی اینکه خود زمین رو ملاحظه کنیم بگیم که نهایت دارد پس فوق دارد، یکی اینکه بعدی رو نفوذ بدیم در زمین. الان در فرضی که بعد نفوذ در زمین میکنه داریم بحث میکنیم، نه در فرضی که خود زمین نهایت دارد، اون کنارش گذاشتیم. بله، با به حاصل وجه ایشون میگه اگر جسمی روی زمین قائل نباشی، جسم خارجی قائل نباشی، نمیتونی بعدی رو بالفعل داشته باشی و جهتی رو بالفعل برای زمین درست کنی، مگر که فرض کنی که اون جهت بالقوه میشه، مگر بعدی فرض کنی که میشه جهت بالقوه، ولی بعد بالفعلی نخواهی داشت که امتداد یک جسم باشد. البته اون بوده بکر هم از میکنم، بازم همراه با فرضه، یعنی شما این جسمی که تو زمین ایستاده باید فرض کنی که امتدادش رفته تو زمین، اون وقت یا بوده تو زمین فرض میشه، نهایتش این انسان میشه یا این شجر میشه، بعد هم سفل رو درست میکنه هم علبو درست میکنه. فکرنه نوشته کتاب، باید هم فکرنه باشه، من فکرنه خوندم، فکر نباشه، چون اگه کار نباشه باید بگیم فکانت الارض، فکان الارض لو انفردت. این کان هم درسته، چون زمین که تنها نیست، کان اگر منفرد باشه هم لو را آورده هم کان را آورده. کاملا وسط مطلبیم، اشکال شما بیادتون باشه پرده بفرمایید، من همینجا باید ختمش کنم چون خیلی ساعت گذشته، نه اشکال شما رو میتونم جواب بدم نه میتونم یه خط واقعی در رو بخونم، انشالله همش پرده.